دیروز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در این پروگرام در رابطه با مسائل افغانستان میشنوید که رئیس جمهور فرانسه به کابل سفر کرده است و قرار است با مقامات افغانستان ملاقات کند. گزارش را هم خواهید شنید در رابطه با اینکه مقامات عزیزی بانک میگویند این بانک با ورشکستگی روبرو نمیباشد. پروگرام هفته‌وار در این ساعت برنامه زن و زندگی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم منیژه دیوه.
رئیس جمهور فرانسه در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. در نتیجه بمباری نیروهای خارجی در ولسوالی ازری ولایت لوگر 21 فرد ملکی کشته و زخمی شدند و مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تندرو کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو زودی گفتند نیکولا سرکوزی پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با آقای کرزی حضور می‌یابد. فرانسه بیش از 3900 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در شرق و جنوب کشور در چوکات نیروهای آیسف وظیفه اجرا می کنند. این سربازان در کنار شرکت در مبارزه علیه شورشیان در افغانستان در بخش آموزش نیروهای افغان نیز فعالیت دارند. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که در نتیجه بمباری نیروهای خارجی در ولسوالی ازری این ولایت 16 فرد ملکی جان باختند. عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو زدی گفت شب گذشته نیروهای خارجی بر یک محل مسکونی در ولسوالی ازره حمله هوایی کردند که 5 تن دیگر نیز زخمی شدند.
از طرف نیروهای ائتلاف بمبار شدند بر ولسوالی ازره که دو فامیل یا دو منزل کاملا تخریب شدند، 16 نفر کشته شده و 5 نفر زخمی. مسئولین امنیتی لوگر گفتند که بر نیروهای خارجی اطلاع داده شده که در اینجا طالبان خارجی هستند، در این خانه در منزل دقیق مکی هستند، سلام قربانیشان ملکی بودند.
در این حال یک شاهد عینی در این ولسوالی میگوید که در میان کشته شدگان 8 زن و طفل نیز شاملند. با گفت این شاهد عینی 11 تن دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. مقامات محل این گفته را تایید و یا رد نمی کنند، اما میگویند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. تا حال نیروهای خارجی در این مورد تبصره نکردند. در یک تحول دیگر مربوط به تلفات افراد ملکی در افغانستان میشنوید هیئتی که به خاطر بررسی حادثه بمباری نیروهای خارجی در ولسوالی دوامنده ولایت خوست توظیف شده بود میگوید که تمام قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که قربانیان این رویداد همه اعضای خانواده بودند. به گفته مقام‌های افغان در عملیات هفته گذشته نیروهای ائتلاف در ولسوالی دوامنده 8 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای خارجی تا حال در مورد نتایج این تحقیقات حکومت افغانستان تبصره‌ای نکردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل و مرکز هماهنگی ماینپاکی سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدن ماینپاک ها را در ولایت فرات تقبیح کرده است. یونما با بخش خبرنامه خواهان تحقیقات جدی در این مورد شده و خواسته تا عاملان این رویداد به میز عدالت کشانیده شوند. با گفته مقام های مؤسسه ماینپاکی دافا به روز چهارشنبه 32 تن از کارمندان این مؤسسه در ولسوالی بالابولوک فرا اختطاف شدند که سپس 6 تن آنها از سوی اختطاف کنندگان به قتل رسیدند و 26 تن دیگر آنها دوباره از چنگ رهایندگان رهایی حاصل کردند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 45 پول، 1 یورو 66 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 75 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. با گفته مقامات پاکستانی در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تندرو کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستانی که از وی نام گرفتن نشده گفته دو تیاره بی پیلوت محل را در 45 کیلومتری میرانشاه هدف قرار داده 4 راکت فایر کردند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان حدود 20 حمله تیاره های بی پیلوت بر مناطق قبایلی این کشور صورت گرفته است. روابط اسلام آباد و واشنگتن بعد از این حادثه به تیرگی گراییده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با اشاره به خودداری کشورش از پرداخت بخشی از کمک‌های مالی وعده داده شده به پاکستان گفت که این اقدام به معنای تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال پاکستان نیست. آمریکا هر سال حدود 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می‌دهد تا در تأمین امنیت و مبارزه با گروه‌های شبه نظامی مصرف کند. اما دو روز پیش دولت آمریکا اعلام کرد که حدود 1/3 از این کمک‌ها را به حال تعلیق در خواهد آورد. یک گروه از حامیان خشمگین حکومت سوریه دیروز بر سفارت آمریکا و فرانسه در دمشق حمله نموده تخریبات را باعث شدند. این حملات به دلیل آن صورت گرفت که سفرای آمریکا و فرانسه در سوریه هفته گذشته از مرکز اپوزیسیون در آما دیدار کردند. با گفته مقامات حمله کنندگان بر سفارت آمریکا قبل از آن که محل را ترک کنند شیشه های سفارت را شکستاندند و بیرق سوریه را در آنجا برافراشتند. منزل سفیر آمریکا در دمشق هم مورد حمله قرار گرفت ولی در این حمله به کسی آسیب نرسید. فرانسه اعلان کرد بدون اینکه با معمر القذافی رهبر لیبیا گفتگوی مستقیم داشته باشد پیام‌های اپوزیسیون لیبیا را به وی منتقل می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مضمون این پیام‌ها ساده و روشن است. قذافی باید از قدرت و سیاست کناره‌گیری کند. یک انفجار شدید دیروز در یک دیپوی نظامی قبرس رخ داد و باعث هلاکت 12 نفر شد. این انفجار که در جنوب جزیره قبرس رخ داد یک دستگاه برق را هم غیر فعال ساخت. این حادثه در قرارگاه ایوان جیلوز افلوراکیز در یک ذخیره‌گاه اسلحه رخ داد که در آن سلاح ایرانی جابجا شده بود. و خبر آخر این که در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آبهای دریای ولگا که به مرگ بیش از 100 تن از سرنشینانش انجامید روز سه‌شنبه در سراسر روسیه اعضای عمومی اعلان شد. در این حادثه که از آن به عنوان مرگبارترین فاجعه دریایی روسیه در سه دهه اخیر یاد می شود 128 تن جان خود را از دست دادند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان برنامه ملیحه احراری را همراهی کنید.
با تشکر از منیژه دیو برای ارائه اخبار افغانستان و جهان، حالا توجه شما را جلب می کنیم به سرخط گزارش ها و مطالبی که در این برنامه می شنوید. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی به افغانستان سفر کرده است. مقامات عزیزی بانک می گویند این بانک با ورشکستگی مواجه نمی باشد. ولی تخار میگوید 14 تن در رابطه با انفجار مقر ولایت تخار دستگیر شدند. و مشکل کمبود آب نوشیدنی در جوزجان، فاریاب و بامیان مردم را با مشکلات زیاده دچار کرده است. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام زن و زندگی است و همچنان گزارش های دیگر را دنبال میکنیم. با ما باشید. در خبرها شنیدید که رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی به کابل آمده است و با مقامات افغانستان قرار است ملاقاتهایی داشته باشد. رئیس جمهور فرانسه در حال به افغانستان سفر می کند که فرانسه تصمیم گرفته است به خروج تدریجی نیروهای خود از افغانستان آغاز کند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی در خط تلفن با ماست و جزئیات سفر رئیس جمهور فرانسه را از آقای جعفر احمدی می شنویم. بله آقای جعفر، هدف اصلی سفر نیکولاس سرکوزی به افغانستان چی میتونه باشه؟
سلام عرض میکنم. طوری که در خبرها همکارم گفت، نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شده. هرچند تا حال مقامهای ریاست جمهوری افغانستان به طور دقیق در مورد هدف اصلی سفر نیکولای سرکوزی به افغانستان به ما معلومات ندادن، اما گزارش های وجود دارد که محور اصلی مذاکرات بین نیکولای سرکوزی و رئیس جمهور کرزی را مسئله واگذاری مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، تلاش های تأمین صلح در افغانستان و گفتگو با مخالفان مسلح دولتی کشور تشکیل خواهد داد. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برادیو آزادی گفتند که نیکولای سرکوزی پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با آقای کرزی هم حضور خواهد یافت و به پرسش های خبرنگارا پاسخ خواهند داد. در حال حاضر بیش از 3900 سرباز فرانسوی عمدتاً در شرق و جنوب افغانستان مستقر هستند و در چوکات آیسف خدمت می کنند. اما مقام های حکومت فرانسه طوری که شما هم در مقدمه گفتین تصمیم دارند تا این سربازا به طور تدریجی از افغانستان بیرون شوند. این تصمیم فرانسه بعد از آن اعلام شده که رئیس جمهور باراک اوباما بعد از ای که بیانیه را در مورد خروج نیروهایش از افغانستان صادر کرد و در او گفته شد که ظرف سال جاری، یعنی اگر بهتر بگویم تا پایان سال جاری میلادی، 10,000 سرباز امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. این در حالی است که ماموریت نظامی کانادا نیز در ماه جاری میلادی در افغانستان پایان یافت. در حالی که تصمیم کشورهای عضو آیسف به خاطر خروج نیروهایشان از افغانستان یک رشته نگرانی های را در بین مردم افغانستان ایجاد کرده که مبادا جامعه بین المللی افغانستان را تنها بگذاره، اما کشورهای عضو جامعه بین المللی و به خصوص آیسف وعده کردند که به همکاری هایشان در بخش های مختلف مثل بازسازی و انکشاف پس از سال 2014 هم ادامه خواهند داد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بود و درباره سفر رئیس جمهور فرانسه و افغانستان گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عزیزی بانک و مسئله ورشکستگی تعدادی از اعضای ولایتی جرگه افغانستان دیروز گفتن عزیزی بانک هم مانند کابل بانک با جنجال‌های مالی دست به گریبان است و ورشکستگی آن را تهدید می‌کند. تعدادی از اعضای ولایتی جرگه هم این موضوع را رد کردند. در این حال مقامات عزیزی بانک نیز دیروز موضوع را رد کرده گفتند برای هر نوع حسابدهی آماده می‌باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از زرغونه منگل.
عزیزی بانک دیروز این موضوع را رد کرد که گویا با بحران مواجه است. فریدون محتشمی مدیر روابط با مشتریان در عزیزی بانک با آژانس خبری رویترز گفته است این آوازه ها که گویا عزیزی بانک با مشکل مواجه می باشد کاملا غلط است. دیروز حاجی محمد ظاهر قدیر یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس این جرگه گفت عزیزی بانک هم با سرنوشت کابل بانک مواجه است.
من موضوع پتاوی من وای چه ولس بوران سرا سبا که دیش پک سوا وست و منون دالر ورکشی آیت ولس نمائندگانو تاسو دا پیسی را ولی دخپل دکورا.
ولی فریدون محتشمی مدیر روابط با مشتریان عزیزی بانک این بیانات را رد نموده گفت پشتوانه مالی ما خیلی قوی است. این آوازه ها که گویا با کدام مشکل پولی مواجه هستیم نادرستند. حیات الله دیانی رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک و کارشناس امور اقتصادی هم این موضوع را رد کرده که گویا عزیزی بانک با سرنوشت کابل بانک مواجه می باشد. به گفته دیانی، عزیزی بانک برخلاف کابل بانک در داخل افغانستان سرمایه گذاری کرده است. گفته شده که کابل بانک به ارزش 160 میلیون دلار منازل را در دبی خریداری کرده بود، ولی کم شدن ارزش خانه ها در دبی باعث نقص کابل بانک شد. به گفته دیانی در چند سال گذشته افغانستان گام های مثبتی را در بخش بانکداری برداشته است، ولی اتهامات غیر مستند بر بانک ها می تواند اعتماد مردم را خدشه‌دار ساخته و بانک های افغانستان را با مشکلات جدی مواجه سازد. قابل ذکر است که تعداد دیگر از اعضای ولسی جرگه بیانات دیروز آجی زایر در مورد عزیزی بانک را رد نموده می گویند بعضی از وکلا به فرمایش بعضی علاقات چنین اتهامات را می بندند. کمال ناصر اصولی با نواب منگل
دلت اصلا خصوصی رقابتونه هم موجودی، بعضی وکیل صاحبان امکان لري بعض تاجران سره خصوصی مسائل ولري او بعضی دلګي هم موجود دي، یعنی هغه اقتصادي مافیاوی او دلګي چې غواړي چې بعضی بانکونو ته یعنی د دې لپاره چې خپل بانک ته زمينه سازي وکړي بعضی بانکونو نوم سپکي.
دا یو اقتصادي مافیا ده، سیاسي فشارونه دي چې ملکی په نظام باندې راولي.
این را باید بیان داشت که بحران کابل بانک بانک‌های خصوصی را در افغانستان تکان داد. بنابراین هر اتهام بالای هر بانک می‌تواند تأثیرات منفی را به جا بگذارد. مقامات عزیزی بانک گفتند رهبری این بانک در سرمایه آن سهیم نیست و برای هر نوع حساب‌دهی حاضر و آماده می‌باشد.
حادثه اخیر تخار در مقر ولایت را دنبال میکنیم و انفجار ماینی که باعث کشته شدن قمندان امنیتی ولایت تخار جنرال داوود داوود و هم جنرال شجاعان نوری و فرماندهان ناتو شد. ولی تخار عبدالجبار تقوا میگوید 14 تن در این قضیه بازداشت شدند و گفته می شود که این قضیه ماین تبیه شده از قبل بوده است که این انفجار را سازمان داده است. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی با عبدالجبار تقوا که در حادثه زخمی شده بود و اینک بعد از تداوی از هند بازگشته است مصاحبه ای دارد.
ما به حیث مسئول در اینجا یک سلسله معلومات دارم. به طور مثال قبل از این حادثه ما احساس میکردم و تخار آبستن به یک فاجعه ای میدیدم. بنابر اطلاعاتی که میرسید که در اینجا برنامه شاید باشه انتحاری وارد شده به تخار، به او خاطر ما به هر جای حضور پیدا نمی کردم و از رای بسیار محرم و بسیار امن ما به دفتر کار می آمدم. اما غافل از این که به دفتر کار ما ماین گذاری می شه.
جناب والی صاحب، یک نقطه بسیار اینجا روشن شد که اطلاعاتی که برای شما قبل از انفجار مقر ولایت رسیده بود کاملا برعکس آن چیزی بود که به او خوب پیوست. شما چه فکر میکنید کسایی که اطلاعات را به ارگان‌های امنیتی و به شما میرساندند شما را غافلگیر نمیکردند؟
اطلاعاتی دقیقی که مبنی بر حضور شخصی انتحاری یا انفجار دهنده در مقر ولایت بوده به من نرسیده، منتها به صورت عموم رسیده که شخصی انتحاری یا تخریبکار وارد شده به ولایت تخار، اما ما نمی فهمیدیم که در کجا او شخص انتحاری خود منفجر می سازه. اما به عنوان ماین‌گذاری در دفتر ولایت یا شرکتی فرد نظامی در جلسه امنیتی بر ما اطلاعی نرسیده بود.
گفته میشه که در پشت این انفجار که در ولایت به وقوع پیوست برخی از افراد وابسته و قدرتمندان محلی دست داشته باشد. نمیدونم تا چی حد شما باورمند بایستید که این انفجار در داخل تخار طراحی شده یا در خارج است؟
ما با اساس هر گفته و هر اطلاعی پیش داوری کرده نمیتونیم. پیش داوری ما غلط است. بعد از فاجعه هفته جوزا نیروهای امنیتی ملی ما در حدود 14 تن از افراد با مواد انفجاریه و با اسناد و مدارک لازم دستگیر کردند که فعلا زیر تحقیق هستند در مرکز و ولایت. ما یقین دارم که بی رابطه نیست سرینخ از همونجا شاید به دست بیایه، چرا این شبکه ها پیچیده هستند یکی به دیگه سلسله زنجیری دارن.
تجربه که مجاهدین با رسانه ها شریک کردن گفتن در بکاربرد انفجار مواد تروتیل استفاده شده که بیشتر از ساخته های سابق کشور روسیه بوده. حتی برخی شایعات وجود دارد که طراحی این عمله و این انفجار در یکی از منازل شخصی یکی از قدرتمندای محلی در تخار طراحی گردیده. گفته میشه که این ماین ها طبیعی شده در خود شهر تخار است. نمیدانم تا چی حد این عدسیات مردم و این گمان زنی های مردم به باورا میرسه.
ما هم گفته های شما را شنیدیم از مردم، از زبان از مردم شنیدیم، اما آثار و علائمی که از ماین به دست آمده اونا نشان میده که بسیار پیشرفته نبوده از لحاظ تکنیکی در محل ساخته شده. این گفته میتونم، اما ای که در کجا ساخته شده و چه کسایی دخیل است این بعدن باز دیگه تحقیقات شاید روشن بسازه.
بررسی تظاهرات 28 ثور به نام تظاهرات خونین طالقان که شهرت بین المللی در منابع خبری به دست آورد به کجا رسید؟
من فکر میکنم سکوت و مسامحه ما و مصلحت بینی های ما اصلا در حکومت داری ها تجربه شده که نتیجه چندان خوبی نداده. ما از او تحقیقات و از او هیئتی هم که آمدن رفتن صرف انعکاسش از مطبوعات شنیدیم، یکی چی چیزی به دست آوردن نتیجهش ما نیافتیم.
صحبت بود با عبدالجبار تقوا والی تخار در رابطه با حادثه اخیر در این ولایت، انفجار ماینی که به کشته شدن جنرال داوود داوود قماندان امنیه، جنرال شاجان نوری و فرماندهان ناتو انجامید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حوادث فرا را دنبال میکنیم. 32 ماین پاک اخیراً توسط طالبان ربوده و 6 نفریان در این جریان کشته و متبقی رها گردیدند. و اما برنامه تازه آدم ربایی طالبان، اینک از اختطاف گروه 35 نفری گزارش داریم. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در خط تلفن با ماست. آقای فطرت، گفته شده که طالبان باز گروه دیگه را اختطاف کردن، شما میتونید این باره معلومات بیشتر بدین؟
بله، من در میتونم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بگم. دیشب افراد مسئله که گفته میشه طالبان هم مسئله مخالفان مسئله دولت بوده، از قریه توتی چرخاب که مربوط به رسوالی بلابولی که خرانه باشد، حدودی 35 نفر از افراد محلی را با خود بردن و همچنان یک نفر از سران سامه را کشته و بچه را با خود بردن. یک تن از کامان اولیستان بلابلی بنامه حضرت دوزیان آقا برادی آزادی گفت این افراد بیگناه و در آتان ها در این محل زندگی می کرده. این یک در سبحان انتقای به فکرم در سطح این که افراد کجا برده شده. مقامات امنیتی فرا این موضوع تایید می کنه. رئیس امنیتی ملی فرا جنرال عبدالسمد برادی آزادی گفت این افراد دیشب اختفا شده و گمان جا بیره و که مخالفان مدر دادت اینا را باخل برده باشه. اما اونا هم گفت ما برسه خود دوام میدیم که این افراد پیدا کنیم کجا بردن و مردم محل بسیار نگران هستند و میگن که باید دولت در اینجی خدمت توجه کنه تا مردم هم اختفا نشه و باید هم مهند منطقان که چون از خم کشته شد اینا هم به نخواسته باید که یک حدیثی رو برون نشه و دولت میخواهد که این موضوع رو بسیار جدی بگیره.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در فرا بود و از اختطاف 35 نفر دیگر در این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس خبر میداد. جزئیات بیشتر را در این باره در برنامه‌های بعدی دنبال میکنیم.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و 23 دقیقه حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
مسئله سیاست و عملکرد پاکستان در قبال افغانستان و نگرانی ها در مورد ورشکست شدن احتمالی عزیزی بانک امروز در شماری از روزنامه های چاپ کابل به بررسی گرفته شده است. روزنامه ویسا در مطلب نوشته است در حال حاضر افغانستان تنها تحت فشارهای نظامی پاکستان قرار ندارد، بلکه به نوشته روزنامه پاکستان از لحاظ اقتصادی و تجارتی نیز فشارهایی را بر افغانستان وارد می کند. ویسا نوشته است در حالی که موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، اما به نوشته روزنامه همکنون 5000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی در حال بی سرنوشتی متوقفند. روزنامه نوشته است در حالی که این موافقتنامه در حضور وزیر خارجه آمریکا میان افغانستان و پاکستان امضا شده، اما به نوشته روزنامه پاکستان همچنان افغانستان را دشمنانه فشار می دهد و برای تاجران افغان پی هم مشکلات ایجاد می کند. روزنامه اراده هم در صفحه اول شماره امروزش مطلبی را تحت عنوان ادامه حملات پاکستان بر افغانستان و خاموشی مرموز دولت افغانستان به نشر رسانده است. در این مطلب به نقل از والی کنر گفته شده است که در نتیجه حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر تا اکنون 22 غیر نظامی کشته شدند و 40 تن دیگر زخم برداشتند. روزنامه به اعتراضات نیز اشاره کرده که در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر افغانستان در ولایات ننگرهار و هلمند صورت گرفته است. به نوشته روزنامه در تظاهراتی که دیروز در جلال آباد برگزار شد، صدها تن از معترضان خشمگین شعارهای ضد اردو و استخبارات پاکستان را سر دادند. روزنامه همچنان نوشته است که تعدادی از معترضان از آنچه خاموشی رهبران افغان نسبت به حملات راکتی پاکستان خواندند به شدت اعتراض کردند. روزنامه خدمتگار مطلبی را در مورد نگرانی ها به خاطر ورشکست شدن احتمالی عزیزی بانک به نشر رسانده است. روزنامه به اظهارات دیروز برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان اشاره کرده که گفتند مسئولان عزیزی بانک از آنان خواستند تا مسئله ورشکست شدن عزیزی بانک را در مجلس مطرح نکنند. روزنامه به نقل ظاهر قدیر یک عضو ولسی جرگه افغانستان نوشته است که از وی خواسته شده تا در بدل 1,000,000 دلار آمریکایی مسئله ورشکست شدن عزیزی بانک را پوشیده نگه بدارد. روزنامه به عکس العمل وزارت مالیه افغانستان نسبت به این ادعای وکیلان ولسی جرگه افغانستان نیز اشاره کرده است. روزنامه به نقل از نجیب الله منلی مشاور وزارت مالیه افغانستان نوشته است چرا اعضای ولسی جرگه نامهای افراد را فاش نمی کنند که از آنان خواستند تا ورشکست شدن عزیزی بانک را افشا نکنند. روزنامه به ادامه نوشته است که آقای منلی نگرانی ها و تبصره ها در خصوص ورشکست شدن عزیزی بانک را بی اساس خوانده است. روزنامه به نقل از مشاور وزارت مالیه افغانستان نوشته است که این چنین تبصره ها می تواند احساسات افغان ها را خدشه‌دار کند و نظام بانکی را در افغانستان دچار خطر بسازد. و روزنامه اصلاح نیز به همین مسئله توجه کرده و نوشته است وضعیت مالی عزیزی بانک بررسی می شود. به نوشته روزنامه ولسی جرگه افغانستان از سرپرست افغانستان بانک خواسته تا به روز شنبه در مورد چگونگی وضعیت مالی عزیزی بانک معلومات بدهد.
با سرگذشت عایشه زنی که گوش و بینی وی را شوهر و خانواده اش بریده بودند آشنا هستید و این موضوع به سطح جهانی پیچید و عایشه برای تداوی به خارج منتقل شد و اما حالا گزارش می شود که خسر عایشه یگانه کسی که به اتهام دست داشتن در این قضیه دستگیر شده بود رها شده است. خلاصه گزارش روزنامه تایمز در این باره از قادر حبیب.
قضیه بی بی عایشه 20 ساله زمان موجب سر و صداها شد که سال گذشته میلادی یک عکس او برای اولین بار توسط مجله آمریکایی تایم به چاپ رسید. عایشه در سال 2009 در اثر بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد، اما پس از آن که دوباره به دام افتاد گوش و بینیش بریده شد و چشم براه مرگ بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، روستانشینان عایشه را نجات دادند و بعدتر توسط اردوی آمریکا از افغانستان به خارج انتقال یافت. وی شوهرش قدرت الله و خسرش حاجی سلیمان را متهم کرد که گوش و بینی او را بریدند. به نوشته روزنامه حاجی سلیمان که به همین اتهام بازداشت شده بود هفته گذشته به قید ضمانت رها شد. اما حال بی بی عایشه قربانی اصلی و یگانه شاهد این واقعه که می تواند در این مورد صحبت کند بعد از عملیات جراحی صورتش تا هنوز در امریکا است. سلیمان سال گذشته بازداشت شد اما پسرش شوهر بی بی عایشه به پاکستان فرار کرد. سلیمان میگوید در قضیه بی بی عایشه دست نداشته است. سلیمان پس از آن که از زندان ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آزاد شد به قریه‌اش در ولسوالی چوره برگشت. مردم محل میگویند حدود 15 تن از سران قریه از وی استقبال کردند. سلیمان به آنها گفت قضیه به پایان رسید، وی آزاد شده و دوباره به زندان بر نمیگردد. دلیل رهایی حاجی سلیمان روشن نیست. سارنوالان پیش از این گفته بودند تا زمانی که بی بی عایشه از امریکا بر نگشته و اسناد ارائه نکرده است، پیش بردن این قضیه ممکن نخواهد بود. سارنوال ولسوالی چوره محمد حنیف تایید کرده که سلیمان به ضمانت یک دکاندار رها شده است، اما سخنگوی والی اروزگان گفته در این مورد اطلاعی ندارد. محمد زی پدر بی بی عایشه میگوید قضیه دختر او زندگی آنها را به هم زده است. محمدزی خانه خود را ترک گفته و حال از ترس خانواده سلیمان و طالبان به خانه خود رفته نمیتواند. وی به تایمز گفته است آنها میگویند به خاطر اینکه دخترش را گذاشته به آمریکا برود باعث آر و شرم به افغانها شده است. محمدزی گفته برای وی میگویند دخترش بیدین شده و با مردم بیدین زندگی میکند. محمدزی به روزنامه گفته است اگر طالبان او را دستگیر کنند وی را زنده نخواهند گذاشت. یک دهقان ولسوالی چوره عبدالقیوم 25 ساله به روزنامه تایمز گفته است آوازه هایند که سلیمان با دادن رشوت از زندان آزاد شده است. این روستانشین نیز تایید کرده است اگر محمدزی دوباره به قریه‌اش برگردد طالبان او را خواهند کشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:30 از توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از منیژه دیوه.
رئیس جمهور فرانسه در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند نیکولا سرکوزی پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با آقای کرزی حضور خواهد یافت. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که در نتیجه بمباری نیروهای خارجی در ولسوالی ازری این ولایت 16 فرد ملکی جان باختند. هیئت که به خاطر بررسی حادثه بمباری نیروهای خارجی در ولسوالی دوامنده ولایت خوست توظیف شده بود میگوید که تمام قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل و مرکز اماهنگی ماینپاکی سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدن ماینپاک ها را در ولایت فرات تقبیح کرده است. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تندرو کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با اشاره به خودداری کشورش از پرداخت بخش از کمک‌های مالی وعده داده شده به پاکستان گفت که این اقدام به معنای تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال پاکستان نیست. یک گروه از حامیان خشمگین حکومت سوریه دیروز بر سفارت آمریکا و فرانسه در دمشق حمله نموده تخریبات را باعث شدند. یک انفجار شدید دیروز در یک دیپوی نظامی قبرس رخ داد و باعث هلاکت 12 نفر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا همچنان گزارش ها از ولایت مختلف افغانستان در رابطه با کمبود آب آشامیدنی دنبال میکنیم. در ولایت فاریاب ولسوالی های چارگانه این ولایت هنوز به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. پروژه بزرگ انتقال آب از خما بندخوی فعال شده است، اما شبکه شهری در این ولسوالی به گفته شهریان این ولسوالی ها وجود ندارد و لوله های بزرگ آب همیشه دارای مشکلات تکنیکی هستند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها با یک باشنده محل آغاز می شود.
وقتی که را افتتاح میکردن پیش از افتتاحش نما آغاز بر ما گفتن در طول 18 ماه همی آب آشامیدنی تانه مربو میسازم گفتن این حالا که 34 سال طول کشید با وصف ازی که افتتاح کردن همین نلا ازی هر روز 1 کیلومتر 2 کیلومتر ازی 30 جای 40 جای کپیده رایست آوش نمی سرکا روان است مطابق همی استاندارد مطابق پرم مطابق لایه قراردادی هیچ کار نشده. شاید در آینده نزدیک ما مردم مشکلات زیاد مواجه شویم.
در این حال مقامات محلی ولسوالی اندخوی مشکل مطرح شده از سوی حالی را تایید می نمایند. سلطان سنجر ولسوال اندخوی در یک تماس تلفنی در رابطه با مشکل تکنیکی لوله های آب چنین می گوید.
اولین پروژه ای است که از راه دور آب باید نقطه رسانیده می شد. پایپی که به اینجا استفاده شده با گاهی به اثر فشار آب و عوارض تخنیکی پیدا میکنه. ولی ما گفتن اما که گاهی که باید فشار عوارض می شد بعد هم یک روز یا دو روز تصدیه آب تخنیکی با وجود می آید.
از سوی دیگر مقامات وزارت انرژی و آب میگویند شرکت تطبیق کننده موظف است تا 3 سال آینده مشکلات تکنیکی پروژه انتقال آب اندخوی را رفع نماید. محمد اسماعیل خان سرپرست این وزارت در زمینه میگوید
اول از 5 سال نیست، 2 سال قبل کار عملی شروع شد و فعلا کار را ختم شده. خوشبختانه که این پروژه از عصری ترین سیستم در اگر بگویم در منطقه است هیچ شک به این نداشته باشیم، به خاطر اینکه از بهترین جنسیت خود پیپ استفاده شده و از همه کدام مهمتر تا 3 سال گارانتی داره. کمپانی که ساخته در اینجا دفتر گرفته و این دفتر اینجا تا 3 سال اینجا با شما یک جا هست، هر نوع آرزی که صورت بگیره خود کمپانی رفع میکنه.
و اما اهالی میگویند موجودیت شرکت تطبیق کننده در جهت رفع مشکلات تخنیکی تکنیکی پایپلاین ها مؤثر نبوده و همه روزه این مشکل به میان آمده و مردم پیوسته به قلت آب مواجه هستند.
یکی بگوید که ما قرار دادیم اینجا هستیم، این را با خدا معلوم است. ما 20 لیتر آب برابر 20 لیتر روغن ما دمی 4 سال انخی مشکلات داریم. تقاضای ما از دولت همیست بر مردم توجه بکنن.
همچنان سلطان سنجر ولسوال اندخوی میگوید کار پروژه شبکه شهری نیز روی دست بوده و در آینده های نزدیک کار این پروژه در 4 ولسوالی اندخوی از سوی وزارت انکشاف شهری تطبیق خواهد شد.
پروژه خباب اندخوی به حساب 2 مرحله داشت. یک مرحله انتقال آب از خباب الی ولسوالی چارگانه بود که او توسط وزارت انرژی آب تکمیل شد. علل دولت توسط همه پروژه از سنترهای توزیع ذخایر هر ولسوالی آب به خاطر رفع خدمتی مردم توزیع میشد. اما با ارتباط اینکه جناب رئیس جمهور به او وقت گذاشت و وزارت انرژی و انکشاف شهری هدایت داده بودند که پروژه را از چارچل رویدست بگیرند. اخیرا او پروژه هم قرار که اطلاع داریم در وزارت انکشاف شهری به داوطلبی گذاشته شده و قراردادش با شرکت ممتاز گروپ حق شده و قرار است به زودی انشاءالله کار پروژه شهری هم اقامت کوچه ها و خانه و منازل مردم آغاز شد.
به گفته اهالی ولسوالی چهارگانه اندخوی در حال حاضر آنها یک بشکه آب سیهی را مبلغ 10 فانی خریداری می نمایند. با توجه به گرمی هوا نیازمندی مردم اندخوی با تطبیق پروژه مذکور مرفوع نگردیده و آنها تقاضا دارند که هرچه عاجل پروژه شبکه شهری عملی شده و لوله های آب باید به منازل آنها وصل گردد.
از مشکلات انتقال آب پاک آشامیدنی در ولسوالی های چارگانه ولایت فاریاب گزارشی را شنیدید. از فاریاب به جوزجان می رویم که در آنجا هم ساکنان چندین قریه فیض‌آباد از نرسیدن آب نر به زمین های خود شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش تهیه کرده است که با صدای نمایندگان این ولسوالی آغاز می شود.
بیشتر آنهایی که در فیض‌آباد و ولسوالی های آقچه، مردیان، منگجیک و خانقای این ولایت به سر میبرند، کمبود آب آشامیدنی و آب برای زراعت را بزرگترین مشکل ولایتشان عنوان میکنند. اسدالله میرباشی قریه قبچاق ولسوالی فیض‌آباد میگوید والی و شورای ولایتی بلخ در مورد بیرون رفت از این مشکلات را جستجو نمودند. اما مشکل مردم ما از نگاه آب زراعتی که از 18 نهر بلخ سرچشمه میگیرد و در مسیر را تعدادی از افراد زورمند با استفاده از واتر پمپ ها آب ما را میگردانند رفع نگردیده است.
او سرچشمه از سری آسیا بندا هستند به قسم و فعلا او خشکی توسط شولگر که به نام ولسوالی چولگر یاد میشه ده او شالی چون کشت میشه. همین برادرای که ده او سایه زندگی میکنن همین ده وقت اینمی مای سرطان و اسد و سنبوله و میزام ای اوارا مکمل قید میکنه و بدونی با ماشین هم میکشه. کس نیست که صدای ما در اگر جا شنیده شوه. همین مردم شولگر از شالی و از چیزای استفاده میکنه اوای ما مردم این اونا قید میکنه. فعلا ای ما مردم در ولسوالی فیض‌آباد 600 پیکال است، ولسوالی چهاربوله که ما 750 پیکال است، ولسوالی چهارگانه و آخچی ما 1100 پیکال است. این مردم ها چون قریجاتایش بعضش ای خوردن نداره که آبی خوردن به توسط کراچی و در حساب ترکتور تیلرها را بوشکار را میگیره. این همین را از دیگه قریه دو سه قریه او طرف میره اوی شیرین میاره به خود برای خوردنش.
با گفته میرباشی ولسوالی فیض‌آباد دیقانان و زارعین این ولسوالی در وضع خراب اقتصادی دیده میشوند. آنها از حاصلات زمین هایشان دیگر توقع ندارند زیرا اکثرا میبینند که فصل هایشان از اثر نبود آب زراعتی خشک شده است. انجینر رشید رئیس زراعت و مالداری ولایت جوزجان نیز تایید میکند که دیقانان ولسوالی فیض‌آباد و ولسوالی های همجوار آن حاضر شدند تا پیشه زراعت را در زمین های خیش ترک کنند. رئیس زراعت جوزجان گفت در حال حاضر دیقانان و زمینداران ولسوالی های آقچه، مردیان، منگجیک و خانقا نیز این مصیبت را تحمل میکنند.
کشت زراعت قرار راپورای واصله للمیخ 100% از بین رفته، یعنی یک گرام هم نمیتونن از کشت زراعت للمی دهخانه ما حاصل بردارن و ساحات آبی هم در حدود 80% خشک شده و از بین. البته از لحاظ تولیدات فالیز ولایت ما شهرت خوبی داشت و سالانه در حدود 5000 هکتار ما صرفا فالیز بذریات داشتیم، ولی بدبختانه امسال نسبت نبود آب به خانه ما نتونستن کشت فالیز بکنن.
بر اساس اظهارات رئیس اداره زراعت جاوزجان، میزان خسارات ناشی از خشکسالی و نبود آب زراعتی در ولایت جاوزجان 100% بوده. دهقان و زارعین خواهان همکاری مؤسسات کمک رسان و یا جامعه جهانی گردیدند، در حالی که به نظر مردم و مسئولان حل مشکل کمبود آب در این ولایت عملا صورت نگرفته است. خواستم در این باره با والی و یا رئیس آبیاری ولایت جاوزجان از نزدیک در تماس شوم که برای رفع مشکل موجود چه خواهند کرد، اما موفق نشدم.
گزارش های را شنیدید در رابطه با مشکل کمبود آب آشامیدنی در ولایت فاریاب، کمبود آب نهر برای کشتزارها در ولایت جوزجان. و اما حالا به بامیان می رویم و به ولسوالی سیغان که از ولسوالی های کم آب بامیان است. در پهلوی خشکسالی امراض زراعتی هم باغداران این ولایت را آسیب رسانیده است. گزارش علی عرفان با صدای باغداران شروع بشود.
من غلام با آج غلام با هودین از قریه جنوله درخت های مارا سایی رو شکرک گرفته در دم برگا پنده شده که یک قسم کرما سایی کنم بیخی خراب کرده درخت های مارا سایی خوشتن سیه و شفتالو ره.
آج راز محمد هستم از اولسوالی تایوان قریه غرفی. اصلا همین خوب ناغ شکرک ما میگیم کرمم داره، کرمم هست، یعنی می شکرک و کرم بر زردالو بادام شفتالو ناغ اینده می تو چیزا در کلش صدمه رسوندن. برگاهش یک قسم چملوک شده، برگاهش چملوک شده، از روشت مان در روشت نمیکنن.
عمر خان بیانی ولسوالی سیغان میگوید این امراض باغها و درختها بالای حاصلات زراعتی نیز تأثیر کرده است.
علاوه از اینکه این خشکسالی بالای زی تاثیر کرده، در این وقتها شکرک باغها و درختها را گرفته و در پلی از در بالای زراعت هم یک مقدار تاثیر کرده. همین بعضی نبات هم که میبینی یک قسم همین قسم شکرک و همین ترکیز دیده میشه.
انجینر طاهر عطایی رئیس ریاست زراعت بامیان تاکید کرد چند نوع دوا را برای مبارزه با امراض زراعتی به ولسوالی سیغان فرستاده است.
ما خوشبختانه یک مقدار دوا را در اونجا ارسال کردیم و امیدوار هستیم که جلوی از این امراض گرفته شود و نمیمانیم که امراض حاصلات صد درختی زنا را صدمه بزنه و پایین بیاره.
امراض زراعتی حاصلات باغها و زمینهای زراعتی در ولسوالی کهمرد بامیان را نیز پایین آورده و دهقانان و باغداران این ولسوالی را هم خسارمند کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
یازده و 42 دقیقه است. حالا هم توجه کنید به برنامه هفتوار این ساعت.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در آغاز این برنامه چند خبر کوتاه در ارتباط به وضعیت زندگی زنان افغان را می شنوید. ازدواج دختران در خردسالی مشکلاتی در قبال دارد.
بسیار مشکلات از بر ما که هم درس بخوانیم و هم اولادداری را پیش ببریم بسیار مشکل است.
در این برنامه روی این موضوع بحث صورت می گیرد. با ما باشید. و حال توجه کنید به فشرده چند خبر کوتاه که همکارم فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
در در یک تحقیق تازه ملل متحد گفته شده که بیشتر از نصف نفوس زنان جهان مصروف وظایف نامطمئنی اند که در بیشتر موارد از قوانین حمایت از کارگران محروم می باشند. بر اساس این تحقیق تقریبا 600 میلیون زن در این کشورها زندگی می کنند که خشونت در خانواده هایشان جرم پنداشتن نمی شود. بر اساس این تحقیق 30% اعضای پارلمان 28 کشور جهان زنانند. این تحقیق ملل متحد که از سوی کمیسیون زنان آن تهیه شده است، کشورهای قرقیزستان و پاکستان بنابر پشتیبانی قانونی از کار زنان تحسین شدند. با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل پروگرام تربیه قابله‌ها از طرف وزارت ساعت عامه در 4 ولایت افغانستان را اندازی شد. سرای دلیل، سرپرست وزارت ساعت عامه، گفت که 170 تن از زنان و دختران که سویه تعلیمیشان از صنف 9 تا 12 است تحت آموزش قرار دارند. وی افزود هدف از راه اندازی برنامه تربیه قابله‌ها در روستاهای دوردست کاهش میزان مرگ و میر مادران در آن مناطق میباشد. خانم دلیل علاوه کرد تاکید وزارت ساعت بیشتر روی برنامه‌های آموزش نرس قابله ها در مناطق دور افتاده می باشد که نیاز بیشتر احساس می شود. قرار است پروگرام دیگر تربیوی قابله ها در آینده نزدیک در ولایت لوگر، غور و کندهار را اندازی شود. و بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته‌ای که گذشت یک کتابخانه برای زنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا تأسیس شد. به گفته مسئولان این کتابخانه به همکاری اداره سیاسی ملل متحد یونما در داخل تعمیر ریاست امور زنان آن ولایت تأسیس شده که در آن تقریبا 3000 کتاب های علمی، سیاسی، ادبی و معلوماتی به دسترس زنان ولایت پکتیا قرار گرفته است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که بلندترین آمار مرگ و میر مادران در زمان ولادت در آن ثبت شده است که به گفته دکتران بخش ولادی و نسایی یکی از دلایل عمده آن ازدواج دختران قبل از وقت می باشد. به گفته این دکتران 25% زایمان ها به مادرانی که زیر سن 19 سال قرار دارند تعلق می گیرد. همچنان گفته شده است که بیشتر خشونت هایی که در برابر زنان در خانواده ها صورت می گیرد به خاطر نداشتن مهارت های زندگی آن در دخترانی می باشد که در سن خردسالی ازدواج کردند. گزارش درباره ازدواج دختران خردسال در افغانستان و مشکلاتی که این دختران در آینده با آن مواجه می شوند تهیه کردم که تقدیم می شود. پدران و مادران زیادی در افغانستان پیدا می شوند که دختران خود را در سن کمتر از 18 سال به شوهر می دهند. عده از این والدین مشکلات اقتصادی را دلیل می آورند و اما عده هم نشان می دهند که مجبور شدند در بد یا بدل دختر خردسال خود را به زنی کسی بدهند. ازدواج دخترانی که کمتر از 18 سال دارند از جهات مختلف تأثیرات ناگواری بر آنها می گذارد. به گونه مثال، جدا از این که ازدواج دختران در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد، مهمتر از آن دوره حاملگی و زایمان است که حتی می تواند آنها را با خطر مرگ روبرو سازد. در این حال عروسی در خردسالی می تواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیندازد و نتوانند از جوانی لذت ببرند و یا پیشرفت نمایند. ناجیه، متعلم صنف 10 لیسه مسلکی زنان در شهر کابل، یک تن از زنان است که در سن 15 سالگی ازدواج کرده است. او درباره این که اکنون با کدام مشکلات دچار است می گوید.
مشکلات زیاد است، چرا که اولادارم استیم، کارخانم سر ما، بسیار مشکلات است بر ما که هم درس بخانیم و هم اولادداری را پیش ببریم، بسیار مشکل است. پیام ما با جوانا همی است که باید مکتب خود خلاص کنند، باز عروسی کنند.
شاپیر یک تن از مادران است و ای گفت باید خانواده ها بگذارند تا دخترانشان به سن قانونی رسیده و فکرشان انکشاف کرده بعدن ازدواج نمایند. وی که 3 دخترش را بالاتر از سن 20 سالگی عروسی کرده است می گوید.
هیچ خوش ندارم که دختران خدا در خودسالی بس شوهر بتم. دختره کنیم 20-25 ساله که شوه و شوهر میتون که بخاطر ای که در زندگی خود بفهمه، در اولاداری خود بفهمه، که در خسر خوشی گذاره کنه، عقلش پخته می باشه، حالو خورد چی میفهمه. دختره ما که با 20-25 ساله بالا ما با شوی دادیم اونه که در خسر که در خوشی کل مرا دوام میکنن، همون خیش قوم خسر خیلیش دوام میکنن مرا، بود نبود، خورد نخورد، زندگی بسیار و خوشی تیر میشه. دخترهای خورده و شوهر میتونم به زندگی خود نمیفهمه، او را بزن او را بزن خود به طلاق میرسه.
ازدواج عقدی است که بر اساس توافق و رضایت دو جانب مرد و زن به هدف تشکیل خانواده صورت می گیرد. اما دیده شده که بیشتر ازدواج های دختران خردسال در این کشور به اساس خواست خانواده ها و بدون در نظر داشت خواست دختران صورت می گیرد. با گفته ملکه که در سن 14 سالگی ازدواج کرده است، اکنون به اثر نداشتن تجربه زندگی با جار و جنجال های زیادی در خانواده اش مواجه شده است.
آخر دارسی کردم، آل فامیل خوشیم کس میگن که تا میمان نوازی را یاد نداری، آدمگری را یاد نداری، طفلکم خود به خود مریض میشه، خوشی میگه که تا یکشته که نگاه کردن میتونی، چی با درد میخوری، بسیار سر ظلم میکنن. خوشی میگه که چی کردن یاد داد مادرت، ولی یاد نداد که چه قسم امرای خسر خوشی رفتار کنی، چه قسم طفلتا نگاه کنی، بسیار جنجالایم زیاد است. ما که خوش بودم که خود ترکی آرسی کنم، ما خوش داشتم که درس بخوانم، تحصیل ما پیش ببرم، بعد از آرسی کنم. خود چی کنم، فامیلا سنمت بزور یکی را میتن که دلش باشه نباشه، بزور آرسی میکنن.
پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره ازدواج دختران از لحاظ قانون مدنی افغانستان توضیح داده می گوید.
زواجم به اساس ماده 70 وقتی کامل میشه که ذکور سن 18 و اناث سن 16 سالگی را تکمیل کرده باشه. در ماده 71 استثناءاتی هم برای پرنسیپی که وضع شده وجود داره و به اساس ماده 71 دختر صغیره‌ای که سن مندرج ماده 70 این قانون تکمیل نکرده باشه، ازدواج از اینا تنها توسط پدر سعی و تصرف یا محکمه باصلاحیت صورت گرفته میتونه. فقره 2 ماده 71 حکم میکنه که ازدواج دختر صغیری کمتر از 15 سال به هیچ صورت جواز نداره. این موقف قانون مدنی کشور هست. اما اگر در عمل چگونگی تطبیق این ماده را در جامعه خود به بررسی بگیریم، میبینیم که در بعضی از اوقات افراد و اشخاص این سن معین قانون را تکمیل نمیکنه، اما با آن هم ازدواج از اینا صورت میگیره و قبل از اینکه به سن معین قانون برسن اینا ازدواج میکنن.
با گفته آقای عدالتخواه، با وجودی که در قانون افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال است، اما تا اکنون قانونی از سوی دولت وجود ندارد تا با چنین اشخاصی که دختران خردسالشان را جبران وادار به ازدواج میکنند برخورده صورت بگیرد. آقای عدالتخواه علاوه کرد، عدم آگاهی والدین از حقوق اطفال و قوانین این کشور و همچنان فقر اقتصادی سبب شده تا بر این گونه ازدواج‌ها افزوده شود. به اساس آمارهای سازمان ملل متحد، در افغانستان 75% دختران پیش از رسیدن به سن 16 سالگی مجبور به ازدواج می شوند. طبق آمارهای نشر شده، یکی از عوامل عمده مرگ و میر مادران هنگام زایمان ازدواج های قبل از وقت دختران است که بیشتر این ارقام در ولایات دوردست افغانستان به ثبت رسیده است. این که ازدواج دختران در سن پایین‌تر از 18 سال چی مشکلاتی را برای مادر و نوزادش به وجود می آورد، در این باره گلنار مسلی یک تن از دکتران ولادی و نسایی می گوید.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه می شن، دو سه طفل خود زایی می کنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمی فهمن و مشکلات سیشان هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمی داشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمی باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همه قسم نارسایی عقلانی هم می داشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمی باشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ می دهد و فامیلا هم نمی تانند که مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر را زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست می دهد.
علمای دینی افغانستان می گویند که دین اسلام هم ازدواج دختران در سن خردسالی و قبل از بلوغ را جایز نمی داند. مولوی محمد یاسین خطیب مسجد شاهد شمشیر کابل در این باره توضیحاتی دارد.
زفاف و ازدواج قبل از این که به سن قانونی بلوغ برسند در دین مقدس اسلام می جواز ندارد. تا به او سن قانونی که حد بلوغ که دین مقدس اسلام برش تعیین کرده است به او سن نرسد. و ما می بینیم در قانون اساسی وطن ما هم برای پسر و هم برای دختر سن قانونی نکاح و ازدواج تعیین گردیده است. اما به تأسف باز ما هم می‌بینیم که در وطن ما قبل از این که بچه و دختر به سن قانونی برسن، خانواده ایشان را به یکی دیگه البته به نکاح می‌دهند که در عاقبت کدام زندگی خوب او ایشان در روی ندارند. سن قانونی نکاح و سن قانونی زفاف دین مقدس اسلام بیان کرده است. او عالمی که در این مجلس نکاح اشتراک می‌کند، شاید از این آگاه با باشد و این مسئولیت دینی و واجبه اسلامی خود را باید در مقابل این دختر و این بچه پیش از پیش ادا کند.
به گفته دکتران بخش روانی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده می تواند. از سوی دیگر ازدواج های قبل از وقت دختران مشکلات چون محرومیت از حق تعلیم، فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی، طلاق و خشونت های خانوادگی را به همراه دارد. ازدواج های دختران خردسال به گونه سنتی در ولایات افغانستان بیشتر اتفاق می افتد که در آن موقع حتی از دختران در مورد همسرشان نظری خواسته نمی شود. به عقیده صاحب نظران بهتر از خانواده ها در مورد این مسئله حیاتی دخترانشان و مشکلاتی که در آینده با آن مواجه می شوند با احساس مسئولیت بیندیشند و بگذارند که دخترانشان تعلیم کنند تا در آینده با آموختن سواد هم مشکلات خود و اولادشان را مرفوع ساخته و هم بتوانند با آفات صحی و روانی و همچنان مشکلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید.
احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی که به حیث رئیس شورای ولایتی قندهار کار میکرد، توسط مخالفان مسلح کشته شده است. همین حالا صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی از قندهار در خط تلفن با باس. آقای رشتین، جزئیات حادثه چی است؟ حادثه چطور اتفاق افتاد؟
بله، اول تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې ویل، احمد ولی کرزی چې د ولسمشر کرزی ورور او د کندهار د ولایت شورا رئیس و نن غرمه نن تر غرمې مخکې ولس په جاوجیست کې خپل په کور کې و چې د عبدالله په نوم یو کس ورغلی دی او د عریضې امضا کولو په هدف هغه په توپلچه باندې وژلی دی. د ولسمشر کرزی د احمد ولی کرزی کور د شارینه او په سیمه کې و، د کندهار هغه سیمه ده چې ډېر امنیتي تدابیر دي. او احمد ولی کرزی د کور شاوخوا هم زیات امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې څنګه دغه کس وتوانېدي چې ده ته ځان ورسوي او دغلته یو پېښه وکړي.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که از کشته شدن احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی، گزارش میداد. جزئیات بیشتر را در برنامه های بعدی دنبال میکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. والا توجه کنید به ادامه برنامه زن و زندگی.
با کدام در روم
برنامه زن و زندگی لحظات قبل به پایان رسید. والا با موسیقی گوش دید.
هزار و ناز و بینا درد دل، درد دل. Thank you.
لب تلخ جام خوشتر دلبان نوش خنده که بر کام دیگرانه پای بوشد آز بیان
با کدام در روم من
درد دل که رخ تو باز بیند درد دل